بله، همونطور که همه آگاه هستیم و آماده هستیم برای فردا جمعه 11 اسفند، کمتر از یک روز دیگه فرصت باقی مونده و شمارش معکوس آغاز شده برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی. انشاءالله که به سلامت این برنامه و این انتخابات برگزار بشه در کشورمون و دنیا طبق معمول همچنان خیره بمونه از عظمت این ملت. در ادامه برنامه های بخش اول، برنامه بهارستان رو آماده پخش کرده ایم با موضوع مجلس هفتم و هشتم.
ما در این اعتراف میدیم، استعفا میدیم، همه هم گفتن پای این مؤسسه و اعلام میکنیم که آقا این انتخابات نیست و نه مشروعیت داره نه قانونی هست، ما هم درش نمیتونیم شرکت بکنیم.
واپسین ماه‌های مجلس ششم، شاید بتوان این روزها را تلخ‌ترین روزهای تاریخ مجلس شورای اسلامی دانست. روزهایی که در آن جمعی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به برخی رد صلاحیت‌ها و برای فشار آوردن به نظام و ایجاد خلل در برگزاری انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن زدند و پس از آن نیز به نشانه اعتراض استعفا دادند.
مردم به این قوقا سالاری ها توجهی ندارن، با این جناح‌بندی ها و گروه بندی های سیاسی کاری ندارن. مردم به دنبال اصله هستن، اون کسی که دارای شرایط خوب هست، دارای شرایط یک فرد اصله هست انتخاب میکنن.
بیزاری مردم از جنجال آفرینی ها و بحرانسازی های پرهزینه این دوران به خوبی از نتایج انتخابات دومین دوره شورای شهر نمایان شده بود. در آن انتخابات گروهی که با شعارهای انقلابی و با گفتمان امام وارد عرصه شده بودند با اقبال مردم مواجه شدند و به شورای شهر راه یافتند.
علی‌رغم تمام جنجالهای پیش از انتخابات مجلس هفتم، این انتخابات در اسفند سال 1382 بدون تأخیر برگزار شد. اعتماد مردم به گفتمان امام انقلاب موجب شد که در این انتخابات نیز 24 میلیون رای دهنده مجلسی کاملا متفاوت با مجلس ششم را تشکیل دهند.
کوتاهی پیچیده و استکباری تأخیر مجلس پدیده فراموش نشدنی و سرشار از عبرت‌ها برای امروز و فردای نظام اسلامی است و جز با تفضل ویژه پروردگار به دست نیامد.
مقام معظم رهبری در اولین دیدار خود با نمایندگان مجلس از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی تشکر می‌کند و نمایندگان مجلس را به کار و فعالیت و استفاده بیشتر از نقش نظارتی خود دعوت می‌کند.
مجلس هفتم علی‌رغم گمانه‌زنی‌های صورت گرفته با پرهیز از تشنجات سیاسی به همکاری با دولت اصلاحات پرداخت و وزیر پیشنهادی دولت خاتمی برای تصدی وزارتخانه جدید و تأسیس رفاه بدون مشکل از این مجلس رأی اعتماد گرفت. تغییر گفتمان حاکم بر مسئولین به سمت گفتمان امام و انقلاب که در اواخر دوره اصلاحات شروع شده بود با روی کار آمدن مجلس هفتم و پس از آن دولت نهم شتاب بیشتری گرفت. تعاملات مثبت مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد باعث شد تا حرکت جهادگونه در کشور آغاز شود که پیامدهای مثبت آن به خوبی در کشور آشکار بود.
خدمت به مردم شعار اساسی مسئولین شد. همکاری دولت و مجلس در طرح سهمیه بندی بنزین، اصلاح نظام اداری کشور با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری و کوچکسازی دولت و گسترش نفوذ و تأثیر ایران در تعاملات خارجی از نقاط قوت این همکاری‌های دولت و مجلس بود.
البته اختلاف نظرهای مجلس و دولت خودش را در مواردی نشان می‌داد. بحرانی‌ترین حالت زمانی روی داد که رئیس مجلس از عدم اجرای برخی از مصوبات مجلس انتقاداتی را علیه دولت و رئیس جمهور مطرح کرد. نامنگاری انتقادی و بعضاً تند رؤسای مجلس و دولت نشان از برخی ناهماهنگی‌ها میان این دو قوه داشت.
مقام معظم رهبری در خرداد 86 در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم رضایتمندی آشکار خود را از اقدامات این مجلس بیان می‌کند.
یکی از امتیازات این مجلس این بود در این 3 سال گذشته که انشالله در این 1 سال باقی مونده هم همینجور باشه، منشأ تشنجات سیاسی و بگو مگوهای اختلاف افکن در بیرون نشد. مجلس نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می‌برد.
چطور کسی که خودش نسل پنجم بمب‌های اتمی رو داره آزمایش می‌کنه میتونه دیگران رو متهم کنه؟ ما اساساً با بمب اتم مخالفیم، به ضرر بشریت میدونیم.
نخستین قطعنامه علیه پرونده هسته‌ای ایران در سال 82 و در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد و بدین ترتیب ایران در سال 83 برای اعتماد سازی و به صورت یک جانبه کلیه فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کرد.
ما پذیرفتیم که تعلیق را برای دوره مذاکره داشته باشیم.
اولین گام‌های رو به جلوی مسئولین در موضوع هسته‌ای در مجلس هفتم برداشته شد. مجلس با تصویب قانونی دولت را به لغو اقدامات داوطلبانه ملزم می‌کند. تصدیق می‌کند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت باید در همکاری با آژانس بین‌المللی تجدید نظر کند.
مجلس از این به بعد این رو مصلحت نمی‌داند، می‌خواهد دولت رو ملزم به قطع این عمل بکنه.
گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید، ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، یک ترشمال بازی در سطح دنیا درست کردن تا ایران میخواد تعلیق رو بشکنه. وقتی این کار کردیم گفتن باید جمع کنیم. اینجوریه دیگه. این فایده رو برای ما داشت، هم برای خود ما تجربه شد، هم برای افکار عمومی دنیا تجربه شد. لیکن عقب نشینی بود دیگه، عقب نشینی کرد. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم کرد. اونچه که در مورد این دوره از مجلس این حقیر میتوانم عرض بکنم، جنبندی که تا امروز از این مجلس فی الجمله در ذهن هست به عنوان یک شاهد و یک ناظر که این مجالس متعدد رو پی در پی در بعضی اندکی بودیم، در بقیه هم از نزدیک شاهد و تعامل و به نظر من مجلس خوبی است، جزء دوره‌های خوب مجلس محسوب می‌شود. این دوره شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از او غفلت کارهای انجام می‌دادند به وجود آمده بود، رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس، صدای عمومی مجلس با خیلی از مبانی و اصول نظام، که اینها چیزای بدی بود، چیزای عجیبی بود. در یک چنین فضایی این مجلس رویید. خب معنای این چیست؟ مجلس که کسی نصب نمی کند، مجلس مردم انتخاب می کند. این معناش این است که دل این ملت، دل این کشور برای همون چیزی می تپد که کسانی برنامه ریزی کرده بودند که اون چیز رو قلع ماده کنند. دل این ملت برای اصول اسلامی می تپد.
مجلس خصوصا مجلس هفتم تبعیت از مقام معظم رهبری رو بر صلاح اندیشی خودش همیشه مقدم می دارد، چون معتقد است که ایشان با اشرافی که دارند بهتر می دانند که مصلحت کشور چیست.
مجلس هفتم روزهای پایانی خود را تجربه می کند و مردم از مجلسی که پرچم اصولگرایی را در دست داشت تجربه خوبی داشتند، زیرا نمایندگان در این دوره توانسته بودند با کنار گذاشتن همه حاشیه‌ها انتظارات مردم را از یک نهاد انقلابی برآورده کنند.
بهارستان وکلای جدید ملت را شناخت. حداد عادل، آقا تهرانی، توکلی، مطهری، غفوری فرد، با هنر سید شهاب الدین صدر، نوباوه، مرندی، عباسپور.
انتخابات هشتمین دوره مجلس برگزار شد و مجدداً اصولگرایان اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند. اما سوالی که خیلی‌ها با آن فکر می‌کردند این بود که آیا در این دوره هم مشی انقلابی مجلس بار دیگر تکرار می‌شود و یا قرار است شرایط جور دیگری رقم بخورد؟
آقا دم در بده، بفرمایید تو چرا رو زمین نشستی؟
همکارانی که در صندلی‌های خودشون نیستن مشارکت داشته باشن، کسانی هم که در صندلی هستن این دست مبارک رو به این کلید نزدیک کنن.
از 220 نفر حاضر فقط 129 نفر انگشت مبارک رو روی کلید رأی گیری فشار دادند.
آقایانی که این جلو هستن بحث‌های مهمی سینا. آقایانی که انتها هستن رأی گیری داریم، بفرمایید. برخی از آقایان این جلو هستن اصلا ظاهرا توجه ندارن به رأی گیری. بفرمایید رأیتون رو بدین. آقایانی که این جلو هستن بفرمایید رأیتون رو بدین. بفرمایید. نمایندگان نظرشون اعلام بفرمایند. دوستان مشارکتتون ضعیفه، بفرمایید رأیتون رو بدین.
خب آقایون اگه برای گوش دادن، فکر کردن و رأی دادن نیومدید، چرا وقت شریفتون رو هدر میدید و جلسه تشریف میارید؟
در خرداد ماه سال 90 نمایندگان مردم با رهبری دیدار میکنند و رهبر انقلاب نمایندگان را به تقوای جمعی توصیه میکنند.
بی مراقبتی جمعها نسبت به مجموعه خودشان موجب میشود که حتی آدمهایی که در بین اون جمعها تقوای فردی دارند هم با حرکت عمومی اون جمعها بغلطند و به جایی برن که نمیخواهند. من پارسال به شما عرض کردم در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید، این همون تقوای جمعی است. مجموعه خود را بپاید. حالا حرفایی گوشه کنار دادن که نماینده باید نمیدونم آزاد باشه چه باشه، کسی با آزادی نماینده مخالف نیست. اگر این خودنظارتی نباشد اشکال به وجود میاد دیگه، خود شما هم دارید میبینید.
طرح نظارت بر نمایندگان از انتظارات رهبری و مردم بود، اما گویا قرار نبود که این طرح در داخل مجلس سرانجامی داشته باشد.
از ما به مجلسی ها نصیحت، یک شنبه به این طرح رأی ندید، یک عمر بدون نظارت لذت زندگیتونو ببرید.
پایان رأی رو اعلام میکنم، تصویب نشد.
خیلی خوشمان آمد که اکثر مجلس به حرف ما گوش کردند و به یه فوریت طرح نظارت بر خودشون رأی ندادند.
امروز هنگامی که رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس و در دفاع از آقای سید حمید سجادی برای وزارت ورزش و امور جوانان صحبت می‌کرد، فضای حاکم بر مجلس نشان می‌داد دکتر سجادی به احتمال زیاد رأی نخواهد آورد.
ان شاءالله جناب آقای سجادی رو با رأی بالا و با پشتوانه قوی روانه کنیم
متشکرم. اجازه بدین بفرمایید.
خیلی ممنون.
متشکرم.
بنده هم به دوی شما دو، من که حق رأی دادن ندارم، بالاخره دو دو، یکم یک چهار سه پنج، اختیار با شماست، بالاخره دو چهار هر چی دادی.
فریادهای دو دو به معنی رأی مخالف است. این گونه برخورد تبدیل به یک روش متعارف در بین برخی از نمایندگان مجلس شده است.
متشکرم.
بنده هم به دوی شما دو، من که حق رأی دادن ندارم، بالاخره دو دو، یکم یک چهار سه.
این روزها آقای احمدی نژاد هر طرف میچرخد سرش میخورد به سنگ مجلس. برای رئیس جمهوری وضع به خوبی قدیم ها نیست.
کشیده شدن اختلافات میان مجلس و دولت به پشت تریبون مجلس خوراک مناسبی را برای شبکه‌های ماهواره‌ای مهیا کرده است. این در حالی است که رهبری مجلس و دولت را مکررن به سازش و همکاری توصیه می‌کردند.
مطلب دیگر هم همین توصیه‌ای است که همیشه من دارم و او همفزایی با قوه مجریه است. امروز خب مسئولین دارن تلاش میکنن، کار میکنن. نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاه هم به ضعف ها، شاید بعضی ضعف ها هم بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف ها، اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور. خب اینو بایستی همکاری کرد، باید کمک کرد، هم مجلس کمک کنه به دولت، هم دولت کمک کنه به مجلس.
یکی از نقاط منفی این مجلس تصویب وقف دانشگاه آزاد با رأی اکثر نمایندگان بود، اتفاقی که موجب شد دانشجویان این مجلس را جاسپیگرا بنامند.
یک مسئله دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروته. اینو ما با شما بیرو درواسی عرض کنیم، این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یه دوره نزدیک بشه به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت. خیلی چیز بدی است، از اون چیزهایی است که خدای متعال از اونها نمیگذره.
حوادث سال 88 بستری بود برای بعضی ها تا ماهیت اصلی خود را نشان دهند. عده‌ای از خواص هم با سکوت یا مواضع دو پهلوی خود به این شرایط دامن می زدند. اما باز هم این مردم بودند که با حضور خود به همه فتنه ها پایان دادند و نه عده 88 را در تاریخ ماندگار کردند. در آن ایام مجلس شورای اسلامی تا مدت ها نتوانست موضع یک پارچه از خود در برابر جریان فتنه نشان دهد. اما یک سال بعد و پس از آشوب های 25 بهمن 89 مجلس شورای اسلامی براءت خود را از جریان فتنه آشکارا نشان داد.
آنها پیش خود حساب کرده بودند که در هر حال ما برنده ایم، زیرا برای تبلیغ علیه نظام خوراک مناسبی در اختیار رسانه ها گذاشته ایم. اما به آنها میگوییم شما در هر حال بازنده بوده اید و هستید.
یکی از نقاط مثبت مجلس هشتم که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت مواضع ضد استکباری این مجلس علیه آمریکا و انگلیس بود.
تشکر میکنیم به خاطر این موضع گیری صریح و روشنی که نسبت به مستکبرین ابراز کردند. خیلی برای کشور و برای انقلاب سرشکستگی داشت اگر دچار خطا می شد، یا موضع گیری نمی کرد، یا بدتر از اون موضع گیری غلط می کرد.
در همین راستا نمایندگان پس از مشاهده مواضع خصمانه دولت انگلیس و دخالت‌های آشکارش در فتنه 88، طرح کاهش روابط با این کشور را در دستور کار قرار دادند.
پاسخ قاطع مجلس به اقدامات خصمانه علیه ایران، سفیر انگلیس در آستانه اخراج.
دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی با دقت رفتار او را رصد میکنه و این اول کار هست. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. با رأی بسیار بالایی تصویب شد.
نظرتون راجع به مصوبه اخیر مجلس برای اخراج سفیر انگلیس از ایران چیه؟
جواب خوبی میتونه باشه کاری که جدیداً انگلیس کرده.
نظر من مثبته، چون انگلیسی‌ها از قدیم دشمن اصلی ما بودن.
موافقم.
جلوی حرف زور ایستادن به نظر من خیلی ارزش داره.
حقی نداره کشور انگلیس آمریکا در امور کشور ما دخالت کنن. ما جوونای امروزی میزنیم به دهن آمریکا، میزنیم به دهن انگلیس.
این حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست. به کوری چشم دشمن ها ما الحمدلله انتخابات رو بدون اندک تأخیری سر وقت همیشه انجام دادیم. خیلی مهمه، انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره. این مردم سالاری دینی، این نشانه مردم سالاری.
روزتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید در دهمین روز از اسفند ماه. و اما در پی ورود جبهه هوای سرد و برودت هوا در اکثر نقاط کشور، مصرف گاز در کشورمون به ویژه در بخش خانگی و تجاری روند افزایشی پیدا کرده که این احتمال افت فشار رو داریم در نقاط دوردستی که حتی شهرهای مرزیمون دچار مشکل بشن و از لحاظ گرمایش منازل و محلهای سکونتشون دچار مشکل بشن و به زحمت بیفتن. تقاضا میکنیم در مصرف گاز مدیریت کنیم، بهتر مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم که این نعمت و این انرژی به نحو احسن در سطح کشورمون توزیع بشه.
شهرام، میگم بابا کارم داشتی؟
چی میگی بقایی؟ طبق معمول میخواد وسط شعر بخونه.
بابا جان عزیز من، شعرهای اون باز یه مفهومی داره. تو چی که کلن از صبح تا شب شعر میگی؟
بیا بقایی بیا.
کجا؟
بفرما، یعنی بیا تحویل بگیر. این همه واسش دل بسوزون بعد میگه شعر میگی.
سلام بابا جان.
اومدم بابا اومدم. سلام بابا، منم آخ پسرت. بچه ها به هم میگن
خاک به سر.
چرا؟ این حرفا رو نسن؟ بچه ها خیلی بیجا میکنن این حرفا رو به شهرنامه من میگن. کی بهت گفته خاک به سره؟
اونا میگن چرا انقدر تو سرمایی؟ تو تابستونه برعکس چرا انقدر گرمایی؟
خب عزیز من، ما هممون همینجوریم ژنتیکی. این که دیگه قصه خوردن و حرفای اینجوری زدن نداره که. راستی شرم جان، ببین این بخاریه که تازه خریدم واسه اون اتاقه خوبه یا نه؟
آره بابا دیدمش، فهمیدم تازه نصب شده. بله؟ خیلی خوبه، شامل برچسب شده. برچسب چیو میگم اگه گفتی؟
شما
بگو اگه گفتی. برچسب چیو میگم؟ برچسب انرژیه.
آها،
همونی که واسه وسایل خونه حیاتیه.
بسو
اون حیاتی نه.
شعرش مورد داشت، مورد داشت.
چرا؟
اعتراض دارم، بافیش همچین نامیزون بود یکم، البته ولی خب لب به کلام و مطرح کرد.
آخه مگه اینجا شب شعر وجدان جان؟
چیه؟
اصل همون مفهوم داستانه که فهمیدیم چی میگه.
آها.
میگم خب الان بابا جان تو میگی این بخاریه خوبه حالا؟
آره بابا ردیفه، اینجوری انرژی کمتر مصرف میشه، مصرف گاز و قبضمون هم کمتر میشه.
آقایی
بله
اینو راست میگه.
جدی؟
خدا
بابا چرا یواش یواش
میگی؟ تجهیزات استاندارد که برچسب انرژی دارن باعث میشن انرژی کمتری هدر بده.
پس باریکلا به خودم که رفتم یه بخاری خوب استاندارد خریدم، گرونترم خریدم ها، ولی فقط به خاطر اینکه همه بتونن تو این زمستون سرد گرمشون بشه.
جره تو بقایی، منم به خاطر همین کاراتی که میخوام دیگه، وگرنه میرفتم وجدان بیداره یه نفر دیگه میشدم. والا
با من امری نیست،
برو تو.
باید برم، من کار دارم.
برو بابا جان، برو برو عزیزم، فقط حواست همیشه و همه جا به صرفه‌جویی گاز باشه، نه فقط اینجا حواست باشه ها.
باشه بابا باشه، درسته ردیفه. من حواسم جمعه جمعه، هر جام که من هستم شعله گاز کمه کمه. تکرار کن بابا. کمه کمه
کمه کمه
کمه
کمه. ببین منو به چه چیز بزنی. چیه؟
برو دوتا چای بریز بیار، میخواییم چای بخوریم. میدونی چرا؟ چون تو این هوا بد جور میچسبه. برو برو ببینم ها. برو
ببین یه سوالی از تو دارم.
بگو.
تو مگه چاییم میتونی بخوری؟
از وقتی که دیدم تو واردات چایی چایی کلی عرض جا به جا شده، عاشق خوردن چایی شد.
لا چه دستوری هم میده. باشه بابا الان میدم میارم. خیلی
حضور مردم در انتخابات اثرگذارترین عامل تضمین امنیت ملی است و مردم باید به عنوان صاحبان اصلی نظام شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی و تکلیف شرعی بدانند.
ایران 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 ایران
من ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد،
مذهبم
هر چه باشد،
قبیله و قبیلم هر چه باشد،
هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانی است،
عشقم ایرانی است،
و حضورم همیشه ایرانی است.
همیشه ایرانی.
دشمن حرف و سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای
ملت‌های دیگر هم
یک نشانه ایست.
شما
پیشکسوتید دیگه. ملت ایران
تو این زمینه
جزء پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه.
برگرد آمریکا، برگرد آمریکا، برگرد
خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من،
فردای من.
با هم میخوانیم شانه به شانه.